بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
در بیان اینکه تقوای مالی باعث بهره برداری از قرآن کریم است، مطالبی به عرض رسید که به استناد اون مطالب خدای سبحان انسان را به تقوای مالی فرا می‌خواند و دعوت می‌کند. چون مهمترین عاملی که مانع این تقواست همون شح و بخل درونی است که مال دوستی مانع این تقوای مالی است و این مال دوستی هم انسان را رها نمی کند، در کنار جان انسان جا کرده است که خدای سبحان هشدار داد، فرمود به احذرت الانفس شح، یعنی شح به بخل در جان شما حضور دارد، اینطور نیست که جدای از جانتون باشد. در سوره نساء آیه 128 اینچنین فرمود که به احذرت الانفس شح، اونگاه در سوره 8 و در سوره تغابن فرمود و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. شح همون بخل عکید است. پس بخل که یک مرض درونی است در جان آدم جا کرده است، غائب نیست که این بیماری گاهی حضور داشته باشد گاهی غیبت، بلکه همواره حاضر است. اگر انسان این بیماری را فوراً درمان نکند افزوده خواهد شد و راه درمانش هم همونطوری که قرآن کریم ارادات این بود که نعمتهایی که در دست انسان است برای انسان تحلیل کند که مبدا فاعلی این نعمتها خداست و پایان این نعم هم به دست خداست و انسان بین اون مبدا و این منتها یا خلیفت الله است. اگر و جعلکم مستخلفین را این چنین معنا کنیم، یعنی خدای سبحان شما را خلیفه خود قرار داد، یا انسان‌ها خلیفه یکدیگرند که و جعلکم مستخلفین، یعنی شما را خدای سبحان خلیفه نسل قبل قرار داد، یعنی شما باید عبرت بگیرید که این مالها در دست دیگران بود، بهره بردن رفتن به دست شماست، شما هم رفتنی هستید. به هر دو تعبیر که انسان خلیفه نسل‌های گذشته باشد یا انسان خلیفه خدا باشد، نشانه آن است که در این چند سباهی که این نعمت به دست اوست موظف است انفاق کند. و برای اینکه اهمیت مسئله انفاق روشن بشود، خدای سبحان تشویق فرمود که من شخصاً صدقات را قبول میکنم. در سوره توبه آیه 103 و 104 اینچنین فرمود که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. علم یعلمو ان الله هو یقبل توبت عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. در بخش زکات به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم امر کرد که از اموال اینها صدقه ای بگیر که اینها را پاک کند. معلوم می شود انسانی که صدقه نداد یعنی زکات نداد انسانی است ناپاک، و اگر ناپاک بود هرگز از قرآن بهره ای ندارد، چون قرآن کتابی است که لا یمسه الا المطهرون، و اگر صدقه داد تطهیر می شود و اگر تطهیر شد توان بهره از قرآن را دارد، چون قرآن لا یمسه الا المطهرون. هم بعد سلبی قضیه را بیان کرد، هم بعد اثباتی قضیه را. لذا فرمود قرآن هدن للمتقین است. اونایی که تقوای مالی دارن پاکن، اونایی که پاکن از قرآن بهره میبرن، اونایی که تقوای مالی ندارن ناپاکن و اگر کسی ناپاک بود راهی برای فهمیدن قرآن نداره. لا یمسه الا المطهرون. پس قبل از صدقه دادن انسان ناپاک است. کسی که تقوای مالی ندارد معارف قرآن را درک نمی کند و اگر انفاق کرد صدقات لازمه را داد می شود طاهر. وقتی طاهر شد توان مساس با قرآن را دارد، چون قرآن یمسه المطهرون. پس اگر در اول سوره بقره فرمود قرآن هدن للمتقین است، اونگاه در تحلیل معنای تقوا تقوای مالی را هم اخذ کرده است، برای آن است که اگر کسی تقوای مالی نداشت ناپاک است و اگر ناپاک بود از قرآن بهره‌ای نمی‌برد. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، که یا ضمیر تطهرو به همون صدقه برگردد که جمله تطهرو در محل نصب باشد تا صفت برای صدقه قرار بگیرد. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، ای صدقتن مطهره. لذا تطهرهم مرفوع شد تا اینکه جمله صفت باشد برای صدقه. یا نه، تطهرهم یعنی تو اونها را تطهیر میکنی، که البته این احتمال دوم یه مقدار ضعیف است، برای اینکه اگر ان تطهرهم یعنی انت تطهرهم جواب خذ قرار می گرفت و جواب امر مجزوم بود، ولی این احتمال دوم را جمله دوم تأیید میکند که فرمود به تو زکی هم بها، یعنی تو اونها را تزکیه میکنی. علی ای حال تقوای مالی باعث طهارت خود انسان است. این لسان تهدیدی که اگر کسی تقوای مالی نداشت طاهر نیست، و اما لسان تشویقیش فرمود علم یعلمو، ضمن این که فرمود به سل علیهم ان صلاتک سکر لهم، که اینم یک لسان تشویق است، فرمود علم یعلمو ان الله هو یقبل توبت ان عباده. این رو به عنوان تشویق ذکر میکند، میفرماد مگر نمیدانند که خدای سبحان توبه انسان تائب را میپذیرد و صدقه انسانی که اهل صدقه است قبول میکند. خدا میگیرد، تعبیر قبول صدقه به اخذ است، فرمود خدا میگیرد. الم یعلمو ان الله هو یقبل توبته ان عباده، یعنی برفرض هم توبه نصوح نباشد، مقداری هم آمیخته باشد و مشروب باشد، باز خدا تجاوز می کند از گناه اینها. یقبل توبته ان عباده، یعنی یتجاوز و ان سیئات عباده. و یأخذ الصدقه، خدا این صدقه رو قبول میکند، خدا میگیره. کدام تشویق بالاتر از آن است که خدای سبحان بفرماید اون صدقه ای که میدهید به دست من میرسد، من شخصا اخذ میکنم؟ چون اخذ صدقه از اوصاف فعلیه خداست نه از اوصاف ذاتیه. اوصاف فعلی را از مقام فعل انتظار میکنند. اون مؤمنی که شایسته تصدق است و انسان با نیت به او صدقه می‌دهد، قبل از این که به دست این مؤمن برسد به دست گیرنده حقیقیش که خداست می‌رسد. یأخذ الصدقات، اوست که صدقات را می‌گیرد. و ان الله هو التواب الرحیم، روایاتی رو مرحوم فیض رضوان الله علیه در صافی از جوامع روایی ما در زمینه اخذ صدقه نقل کرده است که ملاحظه می‌فرمایید مرحوم فیض در صافی ذیل آیه کریمه علم یعلم ان الله و یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات از کافی نقل میکند که امام صادق سلام الله علیه اینچنین فرمود: افل کافی ان صادق علیه السلام ان الله یقول ما من شیء الا وقد وکلت به من یقبضه غیری الا الصدقه. همه این اموری که بر بندگان انجامش لازم است من نماینده تعیین کردم که اونها را نمایندگان من بگیرن، فقط صدقه را شخصا میگیرم. الا صدقه فینی اتلقفها بیدی تلقفن، تلقف یعنی اخذ سریع، اونگاه خودم میگیرم و خودم میپرورانم و بازدهش به خود اون شخص صدقه دهنده برمیگردد. حتی ان الرجل لیتصدق بتمره او بشق تمره فاربیها له کما یربی الرجل فلوه و فسیله فیأتی یوم القیامه و هو مثل احد و اعظم من احد. فرمود این صدقه را من خودم شخصا میگیرم و برای او میپرورانم، همون طوری که یک انسان بره را، فرزند بزرا یا فرزند میش را یا فرزند شکار را مثلا میپروراند، او را بزرگ میکند، من هم صدقه را میپرورانم مثل کوه احد یا مهمتر از کوه احد میکنم. این همان است که در باب صدقه گفته شد به این که صدقه 18 برابر پاداش دارد، 10 برابر پاداش دارد، و اگر چنانچه خدای سبحان ببیند این از مال حلال بود و از نفس طوبی صادر شده است، یک درهم را به 700 برابر یا 1400 برابر یا بیش از این میرساند. که فرمود مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبه، یعنی یکی شده 700 برابر، والله یضاعف لمن یشاء شده یکی 1400 برابر، والله واسع علیم که دیگر به حساب در نمی آید. که خدای سبحان با وسعتش و با علمی که دارد کجا یکی را هزارون برابر کند خودش می داند. این همان است که فرمود اگر کسی گرفتار ربا شد بخواست از این راه ترقی کند، ما ربا را در محاق می اندازیم، یمحق الله الربا. این ماه اوائل یک درخشش و فروغی دارد و مطلوب است، اوائل هلال و اواسطش که بدر شد کمال مطلوبیت را دارد و انگوش نماست و همه به سمت او نگاه میکنند. بعد کم کم آخر ماه به محاق می افتد. می‌فرماید رباخار یه همچه وضعی دارد، ممکن است در جامعه انگوش نما باشد، چشمگیر باشد، همه جا بتابد، ولی پایان زندگیش گرفتار محاق می شود. یمحق الله الربا اما به یرب صدقه، صدقه را در ربوه و برجسته قرار می دهد، صدقه را می پروراند، صدقه را حداقل یکی 1400 برابر می کند و بقیه شفاوند والله واسع علیم، بیش از این مقدار میدهد، اما میداند که به کی بدهد و در چه زمینه ای هم این وسعت را اعمال کند. لذا فرمود شخصا خدای سبحان صدقه را قبول میکند و چند برابر میکند. ذیل این آیه است، ممکنه چاپ ها فرق کند. این آیه 104 سوره توبه. و فل کافی ول عیاشی، تفسیر عیاشی عن سجاده علیه السلام: زمنت علی ربی ان الصدقه لا تقع فی ید العبد حتی تقع فی ید رب، و هو قوله تعالی هو یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات. امام سجاد سلام الله علیه فرمود که این را من ضامنم که صدقه قبل از این که به دست گیرنده قرار بگیرد به دست خدا قرار میگیرد. و ظاهر آیه که فرمود یقبل توبت عن عبادهی و یأخذ الصدقات این است که خدا قبول میکند. و انهو علیه السلام از امام سجاد علیه السلام کان ازا اعت السائل، اگر چیزی را به یک سائل اعطا فرمود می فرمود قبل ید السائل، دست سائل را می بوسید. فقیل لهو لمه تفعلو ذالک، به حضرت عرض می کردن که چرا دست سائل را می بوسید. قال لأنها تقع فی ید الله قبل ید العبد، می فرمود این صدقه قبل از اینکه به دست سائل برسد به دست خدا می رسد، پس این دست سائل صدقه را از خدا می گیرد نه از انسان، چون انسان به قصد خدای سبحان به فی سبیل الله می دهد، به خدا تقدیم می کند، خدا می گیرد و به این سائل اعطا می کند، پس دست سائل از دست خدا گرفت نه از دست شخص. لأنها تقع فی ید الله قبل ید العبد. و قال لیس من شیء الا وکل بهی ملکون الا صدقه، تمام کارها را فرشتگان موکلن و انجام میدهن مگر جریان صدقه را، که فی انها تقع فی ید الله، به دست خدای سبحان میرسد، از اونجا به دست سائل میرسد. و فی الکافی و العیاشی، در کتاب کافی و تفسیر عیاشی هر دو، عن صادق علیه السلام کان ابی اذا تصدق به شیئن و زه فی ید سائل ثم ارتده من و قبله و شمه ثم رده فی ید سائل. امام صادق سلام الله علیه می فرماید پدر بزرگوارم امام باقر سلام الله علیه اگر به چیزی صدقه می داد، وقتی این مال را در دست سائل می گذاشت اون را بر می گردون و می بوسید و می بوید، بعد به سائل می داد. که برای حضرت این چنین مسلم بود که این مال به دست خدا افتاده است. چون این عقص صفت فعل است، اگر یک انسان یک همچه بینش درونی داشته باشد مشاهدش برای او خیلی سخت ممتنه نیست، چون این صفات فعلیه خداست. صفت فعل را اگر یک انسانی اهل معنا باشد مشاهده می کند، چون خدای سبحان دیگران را تشویق کرد که چرا در ملکوت عالم نگاه نمی کنید، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. بنابراین اگر کسی اهل ملکوت بود این راه برای او باز است که ببیند این نعمت به دست کی میرسه. و فی الخصال عن امیر المؤمنین علیه السلام اذا ناولتم السائل شیئا فاسألوه ان یدعو لکم فانه یجاب له فیکم ولا یجاب فی نفسه لانهم یکذبون ولی یرد الذی ناوله یده الی فیه فیقبلها فان الله تعالی یأخذها قبل ان تقع فی یده کما قال تعالی الم یعلم ان الله هو یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحیم. از امیر المؤمنین علیه السلام رسیده است که فرمود اگر چیزی را به سائل دادید از او بخواهید که برای شما دعا کند، زیرا دعای سائل برای معطی مستجاب است و برای خودش مستجاب نیست، چون نوعا دروغ میگوید. از اون جهت که نوعا دروغ میگویند و مضطر نیستند دعای اونها مستجاب نیست، اما از اون جهت که دستشون متبرک شد چیزی را گرفت که دست خدای سبحان به او رسید، از این جهت دعای اونها برای معطی مستجاب است نه برای خودشون. مرحوم ابن بابهومی در همین باب فضل و صدقه جلد دوم من لا یحضر دارد که اگر کسی سوال کرد شما رد نکنید. گویا شخص عرض کرد که اینا نوعا وضعشون خوب است، فرمود البته اگر اینها راست میگفتن که احدی از شما باقی نمیمونده، چون اینها دروغ میگوین شما زنده اید، والا اگر یک کسی واقعا مستحق باشد و نیازمند باشد و سوال بکند به مسلمین به داد اون نرسن، اون آه او کسی رو باقی نمیگذارد. فبود اگر اینها دروغ نمیگفتن که شما نمیموندی، کذب اینها باعث است که شما سر پا هستی. و اما شما کسی رو رد نکنید. در همین بیانی که از خصال نقل شده است، امیرالمؤمنین سلام الله علیه چند مطلب را فرمود. یکی این که از سائل بخواهید برای شما دعا کند، زیرا دعای او گرچه برای خودش مستجاب نیست، برای شما مستجاب است. اما مطلب دیگر فرمود، ولیرد الذی ناوله یده الافی، اگر کسی چیزی به سائل داد، دستش را به دهن ببرد و دستش را ببوسد. ولیرد الذی ناوله، یعنی این معطی که چیزی به سائل داد، ولیرد رد بکند چی را؟ یده، دستش را. کجا ببرد؟ الی فیه، به فوه، به دهنش ببرد. فیقبلها، دست را به فوه، به دهن ببرد، به ببوسد، برای اینکه دست به دست خدا رسیده. ولیرد الذی ناوله یرد یده الی فیه فیقبلها فان الله تعالی یأخذها قبل ان تقع فی یده، خدا قبول میکند. این است که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که اگر کسی بداند سؤال چقدر زلتبار و ننگین است، احدی از احدی چیزی نمیخواهد. و اگر کسی بداند اعطای سائل چقدر عظیم و مهم است، احدی احدی را رد نمیکند. و اینم از بیاناتی است که مرحوم ابن باب بهرومی در پایان من لا یحضر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرد که حضرت قبل از حضرت احدی به این کلمات تفوه نکرد. یکی این که الید الاولیا خیر من الید سفلا، دست ببخش و بده از دست بگیر بهتر است، و خلاصه دستی از دست بگیر بدتر نیست. خب این برای اینکه انسان با این انفاق دارد اون سنگین ترین مرض را که شح درونیست درمان میکند، و هم جامعه تأمین است، از خطرها محفوظ است، و هم انسان دارد اون شح درونی را درمان میکند. بله هر دو علیه حال به دست خدا رسیده است، هر دو به دست خدا رسیده است. منتها از این که امام سلام الله علیه گاهی دست سائل رو میبوسید، برای این بود که او هم به دست خدا رسیده است، دست خودش رو که میبوسد، چون او از اون جهت که با دست خدا تماس گرفته است، از اون جهت است، و الا اون دست دست محترمی نیست. مثل این که خود اون متاع را هم حضرت گاهی بو میکرد، خود هم اون متاع را. بنابراین این تقوای مالی اون نقش را دارد که اون شوه و بخل درونی که در درون جان انسان لانه کرده است او را حل می کند. و احضرت الانفس و شوه، و در سوره حشر و در سوره تغابن هم فرمود اگر کسی از این مرض نجات پیدا کرد به فلاح رسیده است. من یوق شوه نفسهی و اولای که هم المفلحون. یعنی او کارش حرام است؟ نه، او البته کارش حرام است، اما اگر چون چیزی از انسان به خصوص خواست، انسان ولو به جواب حسن او را رد نکند. چون او که کار خوبی نکرد، حسن قابلی که ندارد، فعل خوب است و فاعل حسن فاعلی دارد. نه، اون که گفته شد چیزی بدتر از دست بگیر نیست و دروغ میگوین و کارشون حرام است، اما از این طرف انسان کسی رو رد نکند. بنابراین این تقوای مالی چون شوه درونی را درمان می کند، زمینه می شود برای طهارت روح. وقتی روح طاهر شد توان مساس با قرآن را دارد، لذا قرآن هدن للمتقین است. مسئله قرض یه فضیلت دیگری دارد، اون دیگه داخل در انفاق نخواهد بود. اونها البته نه، چون سخن در سوال نیست، سخن در اعتراض. اگر انسان بداند که یک کسی دروغ میگوید، مثل اینکه علم اجمالی دارد به کذب این پیشه ها، گدایان پیشه‌ور، البته او دارد خیر انجام میدهد، از این جهت خیر است. اگر مفاسدی برش مترتب بود از باب تزاحم یا اجتماع امرنه از بحث بیرون است. نه، این که در بحث‌های قبل در سوره معارج گذشت که والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، پیداست که در باره کی هست. اگر چون که فی اموالهم حق للسائل والمحروم، نشانه آن است که گدا پرور نیست، سخی پرور است البته. اما اگر یک شخصی هم اگر مستحق واقعی در جامعه باشد و سوال بکند و دیگران به سوال او پاسخ ندهند، که گرفتار عذاب علیم خواهند شد. اینو مرحوم صدوق در توحید در من لا یحزر نقل کرده است که اگر کذب اینها نبود که شما باقی نمیموندید.
آخه احترام این همه از سائل و خودی که سوال میکنند باعث رشد اینها میشه.
نه، ایرانی که اونها که اگر یه عناوین دیگری مترتب بر این هست، محکوم به احکام اولیه خود خواهد بود. بله؟ بله؟ کجا؟ بله، در سوره تعاون قرض هم منشأش همون بخل است. انسانی که از قرض امتناع میکند برای اینکه گرفتار بخل است. بخل یک بیماری است که نه بخشش رایگان را اجازه میدهد، نه بخشش مال عوض را. و اگر کسی این شوه را که بخل است انسان درمان کند، هم بخشش رایگان نصیبش میشود، هم بخشش مال عوض. و قرضی که در این مسبحات آمده است و معنای قرض الحسنه متعارف نیست، هر کاری را که انسان در برابر فرمان خدای سبحان انجام میدهد، دارد به خدا قرض الحسنه میدهد. این نماز قرض الحسنه است، جهاد قرض الحسنه است، درس صحیح خوندن، مباحثه صحیح کردن قرض الحسنه است. قرض الحسنه نه یعنی مال به دیگری دادن. این که در اون روای آیات مسبحه آمده من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، یعنی هر چی که شما انجام دادید دارید به خدا قرض میدید، نه اینکه به دیگران قرض بدید. کارهای شما به خدا قرض دادن است و پاداش گرفتن. من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، تمام عبادات قرض الحسن است، اون قرض الحسنه مصطلح خاص نیست. بله، خیلی ها خیلی از خیرات محروم شدن برای همین جهت است. در یکی از جبهه‌های جنگ حضرت فرمود به ضعفاتون برسید، اولا تعلمون انکم تنصرون به ضعفایکم، فرمود مگر نمیدانید اگر کمکی به شما میرسد به برکت رعایت این محرومین است. خیلی از خیرات از آدم گرفته شده به خاطر که انسان به دیگران نرسید دیگه. این انفاق را در بحث‌های قبل گذشت به این که گذشته از این که باید مال حلال باشد، باید از نفس توبا و نیت خالص باشد. و اگر چون که حسن فعلی داشت و حسن فاعلی داشت، کیفیت انفاق هم تأمین می شود. یعنی مال باید از راه حلال باشد و انفقوا من طیبات ما کسبتم، و از طرفی هم باید لله باشد. اگر حسن فاعلی داشت لله بود و حسن فعلی داشت من طیبات ما کسبه العبد بود میشه انفاقتان. اون علاهده است، گاهی سر است، گاهی جهر است، گاهی لیل است، گاهی نهار است. نه، او را هم قرآن مشخص کرد، فرمود که للفقراء الذين يحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف. الان چون بحث در کیفیت انفاق نیست، اون آیات مطرح نشد. قرآن کریم فرمود بیک عده افراد آبرومندی که دیگران از وضع اونها با خبر نیستند و در اثر عفت اونها اینها را توانگر میپندارن، به اونها بپردازید. للفقراء الذين يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، یعنی دیگران که از وضع اینها با خبر نیستند، به اوضاع داخلی اینها اطلاع ندارند و از وضع اینها جاهلند، در اثر عفت اینها را توانگر میدارن، به اونها بدید. و گاهی مسئله سری است، گاهی مسئله جهری. مؤمن کیس است، میداند کجا سری انفاق کند کجا جهری. ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه. یه وقت کمک به جبهه است، انسان بگوید من در این جمع کمک نمی کنم، مخفیانه خودم به کسی میدم، این صحیح نیست. باید به عنوان تشویق دیگران اون هنر را داشته باشد که شیطان را علنا در مجمع عام منکوب کند و علنن بگوید من این مقدار تقدیم میکنم. اینجاست که سر علنش بهتر از سر است. یه وقت است یه شخص آبرومندی است، انسان اونجا باید سرن انفاق کنه. این که قرآن همه این جزئیات رو تبیین کرد، فرمود ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه اولئک یرجون تجارتا لن تبور و امثال ذلك. یکی از مصادیق این آیه کریمه هم جریان انفاق است. امیر سلام الله علیه است که 4 درهم داشت، یکی را شب انفاق کرد، یکی را روز، یکی را در سر، یکی را در علن. مؤمن باید اگر عاقل است و اگر کیس است و اگر لله انفاق میکند، باید بداند که کجا علن بهتر است و کجا سر. و اما این مسئله که انفاق از انفاد است، باعث کم شدن و زوال شدن است که در بحث‌های قبل اشاره شد. اگر انسان بخواهد از امور طبیعی و مادی انفاق کند، این من تبعیضیه است و احیانا همراه با زوال و کمبودی است. و اگر بخواهد از اون ملکات معنوی انفاق کند، این من نشئیه است. یه وقت انسان از مال انفاق میکند، یعنی بعضی از مال را انفاق میکند. یه وقتی از علم انفاق میکند، یعنی از مخزن جوشانه علم چیزی به کسی میدهد. اینجا تبعیض نیست، اینجا نشئیه است، نشویه است. اینجا این انفاق از اون مخزن علمی زوال ناپذیر نشأت میگیرد، نه بعضی از اون علم را انسان به کسی بدهد. این مال است که یک امر طبیعی و مادی است که اگر گوشه به دیگری دست دیگری رفت، از دست انسان خالی است. لذا میشود گفت مم ما رزقناهم، یعنی بعضی از اون چه که ما به شما دادیم به دیگران بدید. اما اگر سخن از انفاق علمی و ملکات معنوی باشد، این من نشئیه می شود، نه من تبعیضیه، نه یعنی بعضی از علمتون رو به دیگری بدید، یعنی انفاقتون از مبدا علمیتون باشد، از اون خزینه‌ای که خدا به شما داد و کم نمی شود، از این خزینه چیزی به دیگران بدید که منشأ بخشش شما این خزینه باشد. و خدای سبحان وقتی جریان شعیب را مطرح می کند در سوره هود، می فرماید ما به شعیب رزق حسن دادیم و شکرانه شعیب هم این است که خدای سبحان به من رزق حسن مرحمت کرده است. آیه 88 سوره هود این است: شعیب به قومش فرمود قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اونی. شعیب سلام الله علیه از نبوت به عنوان رزق حسن یاد می کند. نبوت روزی حسن است، رزق کریم است، علم روزی کریم است. اگر کسی از علمش به دیگری داد، اینجا نبو معناست که بعضی علم را به دیگری داد، چون علم تبعیض بردار نیست که به وسیله انفاق و اعطا کم بشود، بلکه به وسیله انفاق افزوده خواهد شد. نه جامعی دارد اینا، یه جامعه انتزاعی برای همه اینها تصویر دارد. اگر چنونچه جامعی برای اینها تصویر می شود، می شود گفت به این که در مواردی که رزق مادی مطرح است، انفاق از او با تبعیض همراه است، یعنی بعضی از اون روزی ها را که ما به شما دادیم به دیگران بدید. و اگر رزق معنوی مطرح باشد، این من دیگر من تبعیضیه نیست، من نشئیه است. اونگاه مسئله انفاق را که خدای سبحان مطرح میکند، میفرماید به این که ما شما را میخواییم بیازماییم. مشرکین حرفشون این بود وقتی به اونها میگفتن به افراد مسلمند شما انفاق کنید و این کار خوبی است، میگفتن که اگر کار خوب است و اگر خواست خداست، خب خدا خودش به اینها روزی بده، چرا ما بدیم؟ معلوم میشود خدا نخواست اینا داشته باشن. خدا اگر میخواست اینا داشته باشن خب خودش میداد دیگه. خدا نخواست اینا داشته باشن، لذا ما نباید به اینا بدیم. این حرف اینها در سوره یاسین میگفتن اگر خدا میخواست خودش میداد و چون خدا به اینها نداد معلوم میشود نخواست. چیزی را که خدا نمیخواد ما هم نمیدیم. این یک برداشت. در سوره یاسین آیه 47 این است: و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، وقتی به مشرکین حجاز میگفتند شما از روزی که خدا به شما داد به دیگران انفاق کنید، قال الذين كفروا للذين آمنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين. کفار به مؤمنین میگفتن شما در یک گمراهی روشن گرفتار شدید، خدا نمیخواد این فقرا چیز داشته باشن، چون اگر خدا بخواد خب به اینا میده. شما که میگویید ما به فقرا انفاق کنیم یعنی خدا میخواهد که فقرا چیزدار بشون، این درست نیست، چون اگر خدا میخواست فقرا چیزدار بشون خودش میداد. اینها در بسیار از موارد بین اراده تشریع و تکوین فرق نگذاشتند و خلط کردند. خدای سبحان به بعضی میدهد به عنوان آزمایش، به بعضی هم نمیدهد به عنوان آزمایش، هر دو امتحان است. چون که مبسوطاً در سوره فجر بیان فرمود: اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه بقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. کلا. فهمود برداشت خیلی ها این است که اگر ما به اونها چیزی به عنوان ابتلا و امتحان دادیم میگوین خدا ما را گرامی داشت و محترم شما، و اگر چیزی به کسی ندادیم خیال میکند ما او را تحقیر کردیم. نه اون برداشت اغنیا درست است، نه این برداشت توهی دستان، هر دو ابتلا و امتحان است. پس خدا با مال کسی را تکریم نمی کند و با بیمالی هم کسی را تحقیر نمی کند، هر دو امتحان است. اینها متوجه نشدند که خدای سبحان اگر تکوینن بخواهد که کسی را متمکن کند می کند، و اما تشریعن خاص افراد را بیازماید. اینها بین اراده تشریعی خدا با اراده تکوینی خدا فرق نگذاشتند. خدا تکوینن اراده کرد که یک عده به عنوان امتحان دارا، یک عده به عنوان امتحان ندار تا اوضاع دوباره برگرده، ولی به عنوان تشریع اراده کرد اونا که دارن به اونا که ندارن بپردازن، وظیفهشون رو ادا کن. اینها چون بین این اراده تشریع و اراده تکوین فرق نگذاشتن، گفتن اگر خدا اراده بکند که به اینها برسد خب میرسد، پس معلوم شود خدا نمیخواد، در حالی که خدا تشریعاً میخواهد که انسان متمکن به انسان ضعیف کمک بکند و تکویناً هر دو را مورد امتحان قرار داد. چین که مشابه این معنا را در جریان جنگ و حضور در جبهه‌ها و امثال ذلک بیان کرد. در سوره‌ای که به نام بارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، آیه چهارم این است، فرمود شما در مراسم جنگ و دفاع و جهاد حضور داشته باشید، برای اینکه ولو یشاء الله لانتصر منه، اگر خدا میخواست از کفار انتقام میگرفت و احدی از اینها را روی زمین نمیگذاشت، ولکن لیبلو بعضکم به بعض، میخواهد شما را با یکدیگر بیازماید. یه جنگی شده است، خدا میخواهد شما را بیازماید که آیا دینش رو یاری میکنید یا نمیکنید. نگویید اگر خدا بخواهد فورا اینا را از بین میبرد. خب البته، اما میخواهد شما را بیازماید، ببیند که در جهاد و دفاع چقدر حضور دارید. لو یشاء الله لانتصر، یعنی لانتقم منهم، از این کفار. انتصار یعنی انتقام. ولیکن لیبلو بعضکم به بعض، شما را با یکدیگر بیازماید. کفاری هستند و مؤمنین هستند و خدای سبحان میخواهد بیازماید، ببیند که مؤمنین در برابر حمله کفار چه میکنند. پس خلط بین اراده تشریع و اراده تکوین احیانا باعث امساک از انفاق جان یا انفاق مال خواهد بود. والحمدلله رب